بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، باز الفاظ، بحث مفاهیم، جلسه 473، دوشنبه مورخه 5/7/95.
ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مباحث مفهوم غایت تمام شد. تطبیقات فقهی این بحث رو به 3-4 مورد به طور مختصر اشاره می کنیم. مورد اول، در فقه بحث است مسافری که در سفر بوده است، وقت داخل شده است و وظیفه‌اش نماز قصر بوده است. نماز نخونده است، برگشته است به منزلش. آیا پس از رجوع وظیفه‌اش خواندن نماز قصر است یا تمام؟ اینجا بحثایی مطرح می شود. برای وجوب خواندن نماز تمام تمسک شده است به مفهوم غایت. در روایات صحیحی که مفادش این است المسافر یقصر حتی یدخل بیته او اهله او منزله، که حالا یه اختلافاتی اینجاست، اونو کاری نداریم در فقه دیگه. به مفهوم غایت در این جمله تمسک شده، گفته شده است ولو در لحظه دخول وقت وجوب صلات قصرن به این آقا تعلق گرفته است، ولیکن وجوب قصر مغیاس به دخول بیتش. مفهومش اینه فاذا دخل بیته لا یقصر الصلاه، لذا باید نمازش تمام بخونه. مثال دوم، در تعلق زکات به مال زکوی گفتن شرط است که این مال زکوی در قبض انسان باشه، به چه دلیل بر اشتراط قبض در تعلق زکات به مال زکوی استدلال شده است به مفهوم غایت در صحیحه عمر ابن یزید باب پنجم از ابواب من تجب علیه الزکات جمله این از صحیحه فَإِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاتٌ حَتَّى يَقْبِضَ. اینجا غایت برای حکم ذکر شده است فَإِذَا قَبَزَهُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاتِ این مفهوم غایته به این مفهوم استدلال شده است. بله حتی يقبزه فَإِذَا قَبَزَهُ چه مفهوم غایت فَإِذَا قَبَزَهُ. بله در بعضی از روایات داریم که بعد از غایت شرط ذکر می شود، اونجا میشه شاید در همی باب ممکنه همچه روایتی الان ما به بالی داشته باشیم. خب در این موارد ممکنه بگیم هم مفهوم غایت هم مفهوم شرط، میشه هر دو مفهوم ازش استفاده بشه، ولی اینجا مفهوم غایت مفهوم شرط نیستش. مثال سوم برای مفهوم غایت تطبیق فقهی در زکات انعام شرط شده است وجوب زکات با مضی حول است من وقت ینتج. دلیل بر این نظریه مفهوم غایت در صحیحه زراره است ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليه الحول منذ ينتج. این تمسک به مفهوم غایت شد. فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة. در بحث تکلم در نماز به کلام آدمی که سجده سهو لازمه استدلال شده است به مفهوم غایت در موثقه عمار لیس علیه سجده السهو حتی یتکلم به شیئن. مفهومش اینه فإذا تکلم بشیء فعليه سجدة السهو. همینجا مستند نراقی رو جلد هفتم صفحه 231 مراجعه کنید. نه اینجا شخص الحکم نیست، همه جا سنخ الحکم. مرحوم نراقی عبارتش اینه دل بمفهوم مفهوم الغایه. تو پرانتز هم یه نکته ای دارن که دیروز مناقشه شد، الذی هو اقوى المفاهیم. اینم دارن که مفهوم غایه اقوى المفاهیمه. دیروز اشاره کردیم اقوایت به معنایی که مرحوم ناینی و دیگران میگن، نه خیر، این در عدل مفهوم شرط مفهوم غایه اقواییت نداره. ولی مرحوم نراقی به هر حال میگن دل به مفهوم الغایه الذی هو اقوى المفاهیم على وجوب سجده السهو بعد التكلم. خب و موارد فراوان دیگری که با استقصاء در فقه تمسک اعلام فقها برای اثبات یا نفی حکم به مفهوم غایت می شود. مورد پنجم از مفاهیم مفهوم استثناست. استثناء یعنی اخراج و اقتطاع و قطع و جدا کردن شیئی از شیئی. برای تحریر محل نزاع دو نکته رو ذکر میکنیم. نکته اول، در کتب ادبی گفته می شود الا بر دو قسم است: تارتن الا وصفیه به معنای غیر، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. میگن اینجا الا به معنای غیر، الا وصفیه است. اگر آلهی غیر از خدا بود زمین و آسمان فاسد میشده. یا گفته میشود لو کان معنا رجل الا زید لغلبنا. اگه مردی که این صفت داره غیر از زید بود با ما پیروز می شدیم. اگه یه مرد داشتیم غیر از زید ما در این مبارزه پیروز می شدیم. لکه عندی عشرت و دراهم الا درهمون. 10 درهم طلبگاره، اقرار میکنه 10 درهم شما از من طلبگاری، 10 درهمی که غیر از 1 درهم است. در بحث مفهوم استثناء اگر از الای استثنائی بحث میکنیم، الای وصفیه به معنای غیر از محل بحث خارج است. الای وصفیه در حقیقت یک وصف است برای موضوع یا برای متعلق. الای وصفیه اگر از مفهومش بخواد بحث بشه، او داخل در مفهوم وصف است. این یک نکته. نکته دوم، استثناء بر دو قسم است: تارتن استثناء از سلب و نفی است. گفته می شود لا یجوز تصدیق المخبر الا الثقه. مستثنا من حکم سلبی است، حکم نفی است، از او شما اقتطاع میکنید، استثنا میکنید. و اخرا استثناء و اخراج از ایجاب است. مستثنا منه شما ایجاب است، از او استثناء میکنید. اکرم الفقراء الا فساقه. در هر دو قسم بحث شده است که آیا استثناء سواء از ایجاب یا سلب مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، یعنی آیا سنخ حکم از مستثنا نفی می شود حکم قبلی؟ لا یجوز تصدیق مخبر الا ثقه فانه یجوز تصدیقه، همچه مفهومی در کلام هست. اکرم الفقراء الا الفساق الا فساقهم، آیا این جمله مفهوم دارد؟ یعنی استفاده می کنیم فلا یجب و اکرام و فساق الفقراء، این جمله دو تا مدلول داره، لا یجب و اکرام و فساق الفقراء، یا نه نسبت به اکرام فساق از فقرا این دلیل ساکت است. میگه من به فساق از فقرا کاری ندارم، اثبات یا نفیش به دلیل آخر. اگه مفهوم نداشتید دقت کنید، این دو قسم از استثناء رو به جهتی جداگانه باید بحث کنیم، یکم در روش استدلال با هم متفاوته، حتی قائل به تفصیل هم داریم. بعضی از متأخرین در برخی اقوالشون مثل شهید صدر قائل به تفصیل شده بین استثناء سلب و استثناء ایجاب، لذا اینا رو ما دو قسم میکنیم تحلیل میکنیم. اما قسم اول که استثناء از سلب و نفی است، لا یجوز تصدیق المخبر الا الثقه، آیا مفهوم داره؟ و یجوز تصدیق خبر الثقه مطلقا مثلا، یا نه مفهوم نداره. نسبت به این قسم لا اشکال در ثبوت مفهوم برای این جمله، بدین معنا که ظهور الا در اخراج مستثناست از حکم مستثنامن، در نتیجه نفی در نفی اثبات است، ثابت میکنه حکم مستثنامن از مستثنا منتفیس، نفی در نفی میشه اثبات، اثبات غیر از حکم انتفاع حکم گذشته برای مستثنا. میگه خراسانی ها نیامدن جز زید، یعنی زید آمد، دلالت استثناء در موارد سلب بر مفهوم گفته شده است احتیاج به دلیل نداره. قضایا قیاساتها معها، لکن بعضی از اصولیین مثل صاحب فصول به دلیلی استدلال کردن. بله، ببینید در بحث حصر ما حصر اضافی و حقیقی رو میگیم، در ذیلم یک کلامی از ابو حنیفه نقل میکنیم، اشاره میکنیم، روشن آنجا که ظهور در استثناء داشته باشه، یعنی اخراج مستثنا من المستثنا من، این مهمه. لذا حالا باز یه نکته هم داشته باشید، چرا ما مفهوم استثناء رو از مفهوم حصر جدا کردیم؟ افراد اینم باز نکته ای داره، افرادی مثل شهید صدر، جمعی دیگر از آقایان میگن مثلا الخامس و مفهوم الحصر، وقت میان یکی از مصادیقش استثناء بیان میکنن. ما یه حرف قبول نداریم، حصر یه هویت داره، استثناء یه هویت آخر داره. حالا کلام مشهور اون چی مشی کردن بیان کنیم، بعد در هر دو قسم دوباره بر میگردیم و تحلیل خودمونم اشاره میکنیم. باز مستثنای مفرد در این نکته خیلی تفاوتی نمی کنه. در نکته مفهوم داشتن بین مفرد و غیر مفرد تفاوتی نمی تونه داشته باشه. حالا اون حس اضافی رو ممکنه اشاره کنیم یک جا نکته ای داشته باشه. دقت کنید حالا ببینیم مثل بقیه مباحثمون، نگاه کنیم مشهور چجور مشی کردن، بعدن مشی خودمونم اشاره بکنیم. صاحب فصول فرموده است استثناء از نفی مفهوم داره و دلیل علی کلمت توحید است، لا اله الا الله. ملاک رو برای این که شخصی قائل به وحدانیت است، اسلام کلمه توحید قرار داده، لا اله الا الله. این کلمه، این جمله در صورتی علامت توحید است که استثناء مفهوم داشته باشه، ولی علامت توحید نیست. چرا؟ بدین بیان اگر این جمله مفهوم نداشته باشه، معناش اینه الهی نیست الا الله. اگه مفهوم نداشته باشه یعنی نسبت به الله ساکتیم، خدای دیگری نیست. ممکنه الله باشه ولی نسبت به الله ساکته اگه مفهوم نداشته باشه. این الله هست یا نیست، اگه مفهوم نباشه باید به دلیل دیگه ثابت کرد. پس لا اله الا الله کلمه توحید نمیشه. لذا بسیار خوب، حرف خوبیه، بد میرسیدش. لذا ایشون میفرماید اگر مفهوم در این جمله نباشد اثبات نمیشود وجود الله. این مفهوم است که ثابت میکند لا اله الا الله، هیچ معبودی نیست مگر خدا، یعنی الله هست. نفی حکم سابقه، نفی در نفی میشه اثبات، مگر خدا که هست. پس بنابراین از این که اقرار به وجود خداوند با کلمه توحید است، معلوم میشه استثناء از نفی مفهوم خواهد داشت، که حالا بعد به تحلیلش میرسیم. نکته ای که آقا گفتن تأمل داشته باشید، ما بارها تحلیل کردیم آیا مفهوم انتفاع سنخ الحکم یا شخص الحکم، و آیا اثبات وجود الله اینجا با انتفاع شخص الحکم است یا با انتفاع سنخ الحکم. این رو بعد تحلیل میکنیم، این کلام صاحب فصول. در مقابل به جناب ابی حنیفه نسبت داده شده است که قائل است استثناء از نفی مفهوم نداره، اثبات نیست. او هم یه شاهد آورده، گفته است نبی مکرم اسلام فرموده است لا صلاة الا به طهور. اگر استثناء از نفی اثبات باشه و مفهوم داشته باشه، معنای جمله این است که صلاتی نیست هویت صلات مگر به طهور. مفهوم داشته باشه معناش اینه، پس اگر طهور باشد هویت صلات هست. خب ابو حنیفه میگه آیا درسته؟ اگه طهور باشه هویت صلات است؟ صلات است؟ آیا اگر کسی وضو گرفت بر وضوی او صدق صلات میکنه؟ پس معلوم میشه این جمله مفهوم نداره، لا صلات الا به طهوره، نماز نیست مگر با طهور. حالا اگه طهور بود حتما نماز هست دیگه، ساکت نخیر چیزی نمیگه. لذا استثناء از نفی اثبات نخواهد بود. اینم کلام ابو حنیفه. جواب دادند آقایان که اینجا این گونه جملات در حقیقت استثناء نیست و ارشاد به شرطیت است. لا صلاة الا به طهوره یعنی نماز جامع و کامل بدون طهور نمیشه، به حیثی که اگر طهور نباشد صلاتی نیست. در مقام بیان صرف شرطیت است، لذا اینجا از این گونه جملات، از این گونه استثناءات ما توقع مفهوم نداریم. این نهایت مطلبی است که در قسم اول گفتم. بعد آقایان وارد شدند در قسم دوم، آیا استثناء از ایجاب مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ اکرم الفقراء الا قصاقهم، آیا این دلیل دو تا مدلول داره؟ یجب اکرام الفقراء ولا یجب اکرام الفساق، که این جمله دوم میشه مدلول مفهومی، لا تکرم فساق الفقراء، یا نه این جمله یک مدلول بیشتر نداره، واجب است اکرام فقراء غیر فاسق نسبت به فقراء فاسق چگونه است؟ این جمله ساکت است. ممکن است به یک ملاک آخر مولا فساق فقرا رو به ملاک سیادت واجب الاکرام بدانه. مثلا مشهور اصولیین در قسم دوم هم قائل به مفهومند. برخی از محققین از اصولیین در این قسم دوم مناقشه کردند. حالا حداقل مثل شهید صد در بعضی از کلماتشون نگاه کنید، حلقه ثالثه‌شون ره با مباحث درس خارجشون یه مقارنه هم داشته باشید، تاریخاً ببینید کدوم مقدمه کدوم مؤخره. علی ما هو ظاهر حلقه ثالثه مؤخر از مطالب درس خارجشون بوده است. اگه اینجور باشه در بحوث قائل به مفهومن، در حلقه ثالثه قائل مفهوم ندان. حالا این دو نظر مختلف تا ما به تحلیل برسیم. بالاخره ایشون میفرمایند در یک بحث که استثناء از نفی بلا شبه مفهوم داره، قسم اول استثناء از نفی اثبات است، ولیکن در استثناء از ایجاب ملاک داشتن مفهوم ثابت نیست، لذا نمیتونیم ادعا کنیم استثناء از ایجاب دارای مفهوم است. در برخی دیگه از کلماتشون تصریح دارن استثناء سواء من النافی او من الایجاب مفهوم داره. خب این تحریر محل نزاع و اون چه که در این پیرامون گفته شده است ممکنه نسبت به این قسم دوم کلمات ادله بعضی از اعلام رو اشاره کنیم، بعد وارد تحلیل نظر خودمون بشیم که در هر دو قسم ببینیم چه باید گفت. انشاءالله عمر و حیات و توفیقی باشه بعد از تعطیلات دهه محرم، روز 15 محرم اگر توفیق باشه انشاءالله بحث مفهوم استثناء رو بعد از این تحریر محل نزاع واردش خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آیا الله